شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و برنامه دیگری از سلسله شبی با بیدل را شروع میکنیم و البته این 96 جلسه ما است. غزلی که این هفته انتخاب کردم یک مقداری با غزل هفته قبل قرابت داره، از این جهت که هر دو با یک ردیف هستن. اون یکی چی بود؟ موج خونم هر قدر توفان نما خواهد شدن، حق شمشیر تو رنگین تر ادا خواهد شدن. و غزل امشب غزلی است با این مطلع که هم عنان آهم آشوب جهان خواهم شدن، پیرو اشکم محیطی بیکران خواهم شدن. و البته غزل امشب یک مقدار کوتاه‌تر هم هست و ساده‌تر. امیدوارم که زودتر هم جمع بشه. هم عنان آهم آشوب جهان خواهم شدن. بیدل در بسیاری مواقع در شعر خودش این آه خودش را بسیار تأثیرگذار نشان میده و میبینه. آه بی تأثیر ما را کم مگیر، هر کجا دودی آتش در قفاست یا آتش در قفاست. و میگه که ما با این آه خودم میتونم یک آشوبی در جهان بیافرینم و با عشق خودم یک محیط بیکران ایجاد بکنم. این را باز توضیح بدم، در جلسات قبل هم عرض کرده بودم خدمت دوستان که محیط در شعر بیدل معمولاً به معنی دریا هست، نه تنها در شعر بیدل که در شعر دیگر شاعران هم، چون خشکی ها با وسیله آب احاطه شده بودند، بنابراین محیط خشکی تلقی می شده دریا. و بنابراین خیلی وقتا یا تقریبا همه جا وقتی کلمه محیط به کار میره مفهوم دریا منظور هست و محیط بیکران هم در واقع میشه دریای بیکران. پیرو اشکم محیطی بیکران خواهم شدن، که خودش رو پیرو اشک خودش میدانه و میگه من مثل دریا میشم به خاطر این اشک. آه و اشک در شعر بیدل بسیار مواقع با هم نزدیک هستن و در کنار هم میآیند. اشک و آه، اشک و آه هست سواد خط پیشانی شمع. همین لحظه بیاد آمد. اشک و آه هست سواد خط پیشانی شمع، همه با سوخته صبح و زنار توییم. بیت دوم. دل ز نیرنگ تقافل های او مایوس نیست. درسته که او تقافل میکنه و بی توجهی میکنه، ولی این رو بیدل یک نیرنگی میدانه. و نیرنگ همچنانی که در جلسات دیگه هم خدمت دوستان گفتم معمولا جای بیدل به کار میبره که میخواه یک مفهوم نسبتاً عجیب و یا متناقض نما رو به کار ببره. یک بیت بسیار قشنگی داره، این بیت رو بخونم خدمت شما، واقعا حیف است. میگه که سوختم از برق نیرنگ برهمنزاده‌ای، سوختم از برق نیرنگ برهمنزاده‌ای. این برهمنزاده چی نیرنگی بابا میزنه؟ برق نیرنگ او چی چیزی هست؟ که از رمیدن وا کند آغوش و گوید رام را. رام رام می‌دونیم که یک عبارت مقدسی در بین هندوان هست و گویا به معنی نوعی سلام و درود هست و فکر میکنم نام یکی از خدایانشون هم باشه. بعد در اینجا میگه که ما از دست نیرنگ این برهمانزاده سوختم، چون از یک طرف میره و فرار میکنه، از یک طرف رام رام میگه و من نمیدونم که این رام رامش به معنی اینه که رام ما شده یا نه، فقط یک رام رام همینطوری گفته، یعنی رام رام میگه ولی این کارش یک نیرنگ هست. در جای دیگه هم یک شاعر دیگری هم هست، نمیدونم چه کسیه، این رباعی میگه که اتفاقا در یکی از آهنگای استاد سراهنگ هم هست، در آهنگ انبری موی مرا دیوانه کرد یا سمنبوی مرا دیوانه کرد، جایی که میگه که ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. بعد استاد سراهنگ این رباعی رو میخونه، اونجا میخونه که هندو سنمی که دل به نامش دادم، مرغ دل خود بسته به دامش دادم، گفتم که به من رام شود، رام نشد، هرچند قسم به رام رامش دادم.
گفتم که با من رام شود، رام نشد، هرچند قسم برام رامش دادم. طفل هندوی مرا دیوان که امبری سمن بوی مرا دیوان کر، یا سمن بوی مرا دیوان کر، قبری نوی مرا دیوان کر.
اینجا هم باز می‌بینید در این رباعی این شاعری که نمی‌دونم چه کسی هست، این استفاده قشنگ را رام رام کرده. حالا در اینجا هم سوختم از برق نیرنگ برهمن‌زاده‌ای که از رمیدن واکند آغوش و گوید رام رام. این حالت متضادی که معشوق انگار ایجاد میکنه که شاعر را در حالت بلا تکلیف میگذاره، نمیدونه که او بهش توجه کرده یا بیتوجهی، این رو در این شعر هم بیدل بیان میکنه. یک جای دیگه هم اتفاقا داره، میگه آرزو خونگشته نیرنگ وضع نازکیست. باز جالبه اونجا هم نیرنگ رو میاره. آرزو خونگشته نیرنگ وضع نازکیست، غمزه دارد دور باشو جلوه میگوید بیا. میگه عجب ما در این نیرنگ گیر کردیم، خون شدیم از دستی وضعیت. غمزه او دور باش میگه، میگه دور شو نیا، نزدیک ما نیا. جلوه او برعکس میگه بیا، با جلوه خودش ما رو به خودش میکشانه، با غمزه خودش ما رو میرانه. حالا در اینجا هم تقریبا همچی اکارتی هست. دل ز نیرنگ تغافل های او مایوس نیست، ناز میگوید که آخر مهربان خواهم شدن. میگه که اگر هم تغافل میکنه و یک نیرنگ به این وسیله میزنه، ما نگران نیستم، بالاخره باز مهربان هم خواهد شد، ناز او باز کم کم به سمت ما مهربانی خواهد کرد. بیت سوم: چون سحر زخمم سفارش نامه گلزار اوست، قاصد خون گر نباشد خود روان خواهم شدن. سحر میدونین که یک لحظه پیدا میشه و بعد ناپدید میشه، همون صبح صادق یا صبح نخستین است، صبح کاذب در واقع، اون سحر اولیه. و بیدل غالبا این حالت سحر را به رفتن ناگهانی و مرگ ناگهانی میدانه و به نوعی جگر چاک چاکی یا دل چاکی برای این صبح تلقی میکنه، انگار که مایوس و ناامید میره از این دنیا. جگر چاک صبح و دامن شب شانه و زلف یار را ماند. حالا میگه که ما عملا زخمی که داریم سفارش نامه گلزار اویه، یعنی این که به نوعی در نهایت به سمت گلزار او خواهیم رفت. قاصد نره، با خون خودمون این کار رو میکنیم. یک بیت دیگه ای داره مصرع اولش، الان یادم نیست، مصرع دومش یادمه، چرا مصرع اولم یادم اومد. مکتوب مقصد ما از بی کسی روان شد، کسی دیگه ای نبود که مکتوب ما رو ببره. مکتوب من به هر که برد باد میبرد. مکتوب مقصد ما از بی کسی روان شد، قاصد نشد میسر، دل خون شد و روان شد. صبر کنید، فکر کنم که یک اشتباهی خواندم، یعنی اشتباه خواندم، هر دو تا روان نمیتونه باشه قافیه، فکر کنم اولی فغانه. مکتوب مقصد ما از بی کسی فغان شد، به گمانم این طوریه، قاصد نشد میسر، دل خون شد و روان شد. قاصد دیگه ای نبود که ما رو برسانه به او، دل ما خون شد و به سمت او رایی شد. یک جای دیگه هم هست، ای بی خودی بیا که زمانی ز خود رویم، جز ما دیگر که نام رساند به یار ما. فقط با کمک از خود رفتن هست که میتونیم به اون نامه برسانیم. مکتوب شوق هرگز بی نامه بر نباشد، ما و ز خویش رفتن قاصد اگر نباشد. قاصد دیگه ای نباشه، با از خود رفتن میتونیم برسیم. در اینجا هم میگه که اگر هم خون ما نباشه خود ما روان خواهیم شد. چون سحر زخمم سفارش نامه گلزار اوست، قاصد خون گر نباشد خود روان خواهم شدن. نرگسش را گر چنین با تیر روزان الفت است، بعد از این چون مردمک یک سرمدان خواهم شدن. مردمک چشم سیاه است و سرمه هم سیاه است، بنابراین مردمک با سرمدان میتونه تناسب داشته باشه و سرمه هم وسیله برای کمک به بینایی چشم یا برای زیبایی چشم، خب استفاده برای زیبا کردن چشم هم داشته، چشم سرمه کشیده، و هم استفاده دارویی هم داشته، یعنی اینکه چشم سرمه میکشیدن با این پندار که اثر داره، اثر مثبت داره روی بعضی از بیماری هایی که چشم میگرفته امثال اینا. ولی در اینجا خب به احتمال قوی قسمت زیبایی قضیه مورد نظره، چون نرگس در اینجا چشم معشوق هست. نرگس استعاره ای است چشم در شعر فارسی غالبا. و تیر روزی، باز به نوعی با تیر روزی رو با مردمک ارتباط میده، چون مردمک چشم سیاه است و تیر روزی هم به معنی سیاه بختی است. میگه ما انقدر سیاه‌بخت و تیره روز هستیم که عملا این ما مثل مردمک کار سرمدان برای چشم او میکنه، یعنی تیره روزی و سیاه‌بختی ما کمک میکنه به اینکه چشم او سرمه بشه به این وسیله. نرگسش را گرچنین با تیره روزان الفت است، بعد از این چون مردمک یک سرمدان خواهم شدن. پیش خورشیدش مرا از صبح بودن چاره نیست، هر کجا او ماه باشد من کتان خواهم شدن. ماه و کتان هم در شعر فارسی و به خصوص در شعر بیدل با هم یک پیوند ناگسستنی دارند، چون عقیده داشتن که وقتی که پرتو ماه بر پارچه کتان بتابه، اون پارچه را سوراخ میکنه یا میفرسایه یا نابود میکنه. این یک عقیده بوده از اون عقایدی که در قدیم داشتن، که پرتو ماه کتان را خراب میکنه یا از بین میبره یا سوراخ میکنه. در پرده دل غیر خیالت نتوان یافت، جولان کده پرتو ماهند کتان ها. و بسیار بیتای دیگری از این قبیل که در اونها صحبت از کتان و ماه میشه. حالا اینجا میگه او ماه میشه و در مقابل ماه او ما کتان میشیم و از بین میریم و نابود میشیم، انگار در پیشگاه او. و این را با یک تمثیل دیگر هم در این بیت همراه کرده، این که صبح هم در برابر خورشید از بین میره و نابود میشه و انگار قربان اون خورشید میشه. پیش خورشیدش مرا از صبح بودن چاره نیست، چون صبح ناپایدار هست و زودی از بین میره. منظور همون دمیدن فجر نخستین هست البته. پیش خورشیدش مرا از صبح بودن چاره نیست، هر کجا او ماه باشد من کتان خواهم شده. یک جای دیگه ای هم بیتی داشت، یعنی بیتای زیادی درباره کتان داشت. یک بیتش رو خواندم. موارد مثال دیگه ای هم بسیار داره در مورد ماه و کتان در شعر بیدل هست. و این که معمولا خودش رو در برابر اون معشوق اینطور دوگانهی می سازه. غالبا میگه ما سایه هستم و با رسیدن او از بین میرم. زوسال مهر تابان چه رسد به سایه، بیدل روم از خود و تو گردم که تو در کنارم آیی. یا اینجا بله مثال خیلی خوبی دوستمون نوشتن. شب محو انتظار تو بودم، دمید صبح گشتم به یاد روی تو قربان آفتاب. که فکر میکنم از اون غزلی است که میگه که ای جلوه تو سرشکن شان آفتاب. پیش خورشیدش مرا از صبح بودن چاره نیست. بله خاقانی هست دوستمون، بیتی مصرعی از خاقانی نوشتن. هیچ اگر سایه پذیرت منم آن سایه هیچ، که مرا نام نه در دفتر اسما شنوند. اگر اشتما نکنم مصرع دومش این هست و اون قصیده حرز الحجاز هست از خاقانی، که قصیده است بسیار باشکوه. مقصد اینجاست ندای طلب اینجا شنوند، بختیان راز جرس صبح دماوا شنوند. تا با آخر اون قصیده که واقعا یک شاهکار هست این قصیده. هیچ اگر سایه پذیرت منم آن سایه هیچ، که مرا نام نه در دفتر اسما شنوند. یک وقت اون قصیده رو بخونم. من قصد دارم که انشالله اگه دوره بیدل ما تمام بشه بعضی از شعرهای معروف تاریخ ادبیات فارسی رو باز بخونیم. بله دو سه غزل داره باردی که هیچ جناب خراسانی ادیب نوشتن. عنقا سر و برگی مپرس از فقرا، هیچ عالم همه افسانه ما دارد و ما هیچ. خوب از مطلب دور نشیم. پیش خورشیدش مرا از صبح بودن چاره نیست، هر کجا او ماه باشد من کتان خواهم شدن. من که از خود رفتنم دشوار می آید به چشم، محرم طرز خرام او چسان خواهم شدن. این از خود رفتن اگه به نظرم سخت به نظر می رسه، چطوری محرم طرز خرام او بشم؟ چون خرام او وقتی که رخ بده و او بخرامه، من اصلا نابود می شم، از بین می رم، از خود می رم. تا سحر بی پرده گردد شبنم از خود رفته است، الودا ای هم نشینان دلبرم آمد بیاد. تا او دلبر رو میبینم من اصلا از خود میرم. و با این وضعیت ما چطوری خرام او رو تحمل بکنم. یک بیتی داشت در اون غزلی که میگفت دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت. چی بود اون بیت؟ میگفت که تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد. کی این خیشتنداری ما بتونه به سعی خرامت رضا بده؟ یعنی چطور در برابر خرامت ما خیشتنداری بکنم؟ تمکین در شعر بیدل معمولا به معنی خیشتنداری است، به معنی اطاعت که امروز رایج هست میگن تمکین کردن، به معنی اطاعت کردن نیست. تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد. کم نیست این که نام تو هم بر زبان گذشت. نام تو بر زبان ما گذشت، اینطوری دیوانه شدم، بعد خرامت رو چطوری تحمل بکنم؟ خرامش در دل هر ذره طوفانی جنون دارد. اینان گیرید این آتش با عالم افکن ما را. او آتش با عالم ما میافکنه با این خرام خودش. جلوشو بگیرید، نگذارید. من که از خود رفتنم دشوار می آید به چشم، محرم طرز خرام او چسان خواهم شدن. که به نظرم از بیتای درخشان این غزل هست. دستگاه ناتوانان جز تظلم هیچ نیست، چون نفس برخیش اگر والم فغان خواهم شدن. حد اکثر ما همینه دیگه. ما جز تظلم و دادخواهی کاری نمیتونیم بکنیم، به خاطر اینکه ناتوان هستیم. مثل یک نفس. نفس چه کار میتونه بکنه؟ حد اکثر اینکه خیلی هم دیگه با قدرت اظهار بشه و ظاهر بشه، با یک جیغ و یک فغان تبدیل بشه. بالاتر از او که نمیشه. این نفسی که از سینه ما بیرون میایه، ما این رو به صورت یک صدای و الفاظ و اصواتی میتونیم بیرون بدیم. مثلا حرف بزنیم به کمک این نفسی که در این دم و بازدم از سینه بیرون میاد. خب حد اکثر اینه که این صوتی که ما ارائه میکنیم یک فغان باشه، بالاتر از این نیست دیگه. حد اکثر کار ما هست. دستگاه ناتوانان. دستگاه یعنی امکانات، دم و دستگاه در اینجا. و در شعر بیدل غالبا دستگاه همین معنی رو داره. تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا. بیاد محمل نازش سحرخیز است اجزایم، تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا. بله بله دوستمون خیلی بیت مناسبی اینجا نوشتن. نفس تظلم آوارگی کجا برد آخر، ز دل برآمده در هیچ جا پناه ندارد. چون نفس خانه پرستیم و نداریم آرا. تقریبا هم نزدیکه. چون نفس خانه پرستیم و نداریم آرام، عمر آسودگی ما به سفر می گذرد. بیت بعد. بی دماغ فرصتم سودای اقبال کیست، تا هما آید به پرواز و سخن خواهم شدن. میگه ما فرصت چندانی ندارم و کدام اقبال و کدام بخت در این فرصت اندک زندگی ما میتونه میسر بشه برای ما. اقبال به معنی رویاوری بخت هست. اقبال و ادبار دو کلمه متضاد هستن. اقبال یعنی روی آوردن، ادبار یعنی پشت کردن. و معمولا به معنی نیکبختی و بدبختی هست. بی دماغ فرصتم. میگه من فرصتی ندارم، حوصله و دل و دماغ فرصت هم ندارم. کی دیگه حالا حوصله اقبال و بخت داره؟ تا هما آید به پرواز استخوان خواهم شدن. یعنی مردیم و پوسیدیم و از ما فقط یک استخوانی باقی مونده تا ای که همای بخت پرواز بکنه. چون در قدیم عقیده داشتن که سایه بال هما اگر بر کسی بیفته اون شخص خوشبخت میشه. این سایه بال هما وسیله خوشبختی تلقی میشده. طبع تو را مباد فضول هوس کند، میراث سایه‌ای که ز بال هما رسید. اگه سایه‌ای که از بال هما برسه خیلی هم نباید خوشحال کننده باشه و تو را فضول هوس بکنه، یعنی اینقدر دنبال هوس بری که به این سعادت برسی یا هوس این سعادت رو داشته باشی. و از طرفی یک موضوع دیگر هم هست، این که هما استخوان میخورده، یعنی پرنده ای است که خوراکش استخوان هست و از این نظر هم با هم ارتباط دارن هما و استخوان. چو گردد استخوان بی مرز دعوت کن سعادت را، که باز میبینیم سعادت یا همین نیکبختی رو با استخوان ارتباط داده. در جاهای زیادی بین بخت و هما و استخوان ارتباط از همین منظر برقراره. یعنی دو خاصیت در هما هست، یکی اینکه سایه او باعث نیکبختی میشه و از طرف دیگه اینکه استخوان میکنه. حالا در اینجا به نوعی استخوان را هم آورده بیشتر به این منظور، یعنی آمده در کناری که میخواد بگه که ما میپوسیم میمیریم میریم و از ما یک استخوانی باقی میمونه، با استخوان را آورده که با هما هم ارتباط پیدا بکنه. دوستمون پرسیدن که بیدماغ در افغانستان به معنی قهر به کار میره؟ نه به اون صورت. بیدماغ معمولا به معنی بی‌حوصله است، منتها بددماغ باز یک تعبیر دیگری است به معنی آدم قهر و عصبانی و آدم بدخلق و بداخلاق به کار میره. خوب میتونه به نوعی با قهر بودن هم ارتباط داشته باشه، چون آدمی که قهر باشه حوصله طرف مقابل رو هم نداره دیگه. بیدماغی مژده پیغام محبوبم بس است، قاصد آواز دریدنهای مکتوبم بس است. غالبا بیدل در جایی که میخواد ناامیدی یا از کم توجهی به چیزی رو نشان بده کلمه بیدماغ رو به کار میبره. بیدماغ طاقت از سودای هستی غافل است، تا چو اشک از پا فتادم سر نمیدانم چی شد. فکر میکنم این بیت رو یکی از دوستان هم اینجا نوشته بودن. بله نه ها، اون مصرهای دیگه ای رو نوشته بودن. رشته در خون میتابد گوهر نمیدانم چی شد، ناله بالی میزند دیگر مخصوص از حال دل، رشته در خون میتابد گوهر نمیدانم چی شد. بی دماغ فرصتم سودایی اقبال کیست، تا هما آید به پرواز استخوان خواهم شدن. بله دوستمون نوشتن که در لرستان به معنی قهر بودن به کار میره، اصلا بعید نیست. بله درسته، با توجه به اینکه خب این کلمات در جاهای مختلف قلمرو زبان فارسی حاله‌های معنایی متفاوتی یا خوشه‌های معنایی متفاوتی دارن، بعضی مواقع تا حدودی به هم معانیشون نزدیکه ولی نوع کاربرد اینا کم و بیش فرق میکنه. خانه جمعیتم بی آفت وسواس نیست، تا کجاها خواب چشم پاسبان خواهم شدن. وسواس به نوعی ناآرامی هست و آرامش نداشتن، نوعی انگار شخص هیچ آرام و قرار نداره، مثل کی؟ مثل خواب آدم پاسبان. پاسبان یا کسی که پاسبانی میکنه از جایی خواب آرامی نداره دیگه، با هر صدای کوچکی بلند میشه ببینه که نکنه اتفاقی افتاده، چون بالاخره باید مراقبت بکنه و حتی در واقع نباید بخواب، خواب درستی هم نداره. حالا میگه جمعیت، جمعیت به معنی آرامش هست، به معنی سکون و قرار هست. میگه خانه جمعیت ما از وسواس یعنی ناآرامی و پریشانی بدور نیست، بدون این آفت نیست. مثل چی؟ مثل خواب چشم پاسبان. چقدر استفاده قشنگی کرده از یک مفهومی که کمتر در شعر ما آمده، یعنی خوابیدن پاسبان. یک جای دیگه هم در مورد گفتگو یک تعبیر قشنگی داشت، میگفت گفتگوی لالم و راه دهن گم کردم. در این که نمیتونه راه خودش پیدا بکنه، میگه من گفتگوی انسان لال هستم. میگه انسان لال در واقع گفتگوی او راه دهن گم کرده. حالا اینجا میگه ما عملا خواب چشم پاسبان هستم، خانه جمعیتم بی آفت وسواس نیست، تا کجاها خواب چشم پاسبان خواهم شدن. چقدر ما خواب چشم پاسبان باشم در این ناآرامی و بیقرار بودن. خب بیت آخر، می کشم عمریست بی دل خجلت نشو و نما. خجالت می کشم از اینکه نشو و نمای درستی ندارم، در عرق مانند شم آخر نهان خواهم شدن. نشو و نما یعنی جلوه کردن، رشد کردن، بالیدن. و میگه ما عملا چندان نشو و نمایی ندارم، چندان ظهور و بروزی ندارم در این دنیا، مثل شم که کم کم میسوزه و در اشک خودش انگار پنهان میشه. چون قطرات شم که آب میشه و میریزه بر دیواره شم، انگار اشکی هست که از چشم او آمده و خودش رو پنهان کرده. چون شم کم کم بدنش در زیر این قطرهایی که ازش میچکه پنهان میشه. میکشم عمریست بی دل خجلت نشو و نما، در عرق مانند شم آخر نهان خواهم شدن. بله، از شدت خجالت در عرق خودش پنهان میشه، چون خجالت با عرق ارتباط داره دیگه. چو شم از گردنم حق وفا ساقط نمی گردد، در آتش هم عرق دارم، حتی در آتش هم عرق دارم، در آتش هم عرق دارم، خجالت پرور عشق. خب دوستان عزیز، این غزل هم به پایان رسید، 96مین غزل از این سلسله شبی با بی‌دل ما.